بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صحبت در بحث اصول در علائم حقیقت و مجاز بود. یکی از علائم حقیقت نص الواضع است. اگر آقای واضع بیاد صراحتن بگه من این لفظ رو برای این معنا وضع کردم، اگر واضع آمد گفت من این لفظ رو برای این معنا وضع کردم، دیگه تمام قصه، یعنی معلوم میشه این لفظ برای این معنا وضع شده، این علامت حقیقته. با کمال صراحت آقای واضع یعرب ابن قحطان، واضع لغت عرب، آمده میگوید که من این لفظ رو وضع کردم برای این معنا. خب این دیگه باعث چی میشه؟ باعث میشه که معنای حقیقی رو ما به دست بیاریم. البته در صورتی که ما اطمینان برامون حاصل بشه، ممکنه یه واسطه بخوره. شما از خود واضح نشنیدی، از یه نفری که از اون نقل میکنه، با یه واسطه از یعرب ابن قحطان نقل میکنن که وضعت و این لفظ رو برای این معنا. اون واسطه اگر موثق باشه، این ثابت میشه که این لفظ برای اون معنا وضع شده. اگه موثق نباشه، ثابت نمیشه. لذا ما در اینجا نوشتیم اقول اذا حصل الاطمینان به قوله. اگر ما اطمینان پیدا کردیم، بله، تصریح واضح علامت حقیقت هست. خب این یه مطلب. البته بعضی ها آمدن گفتن بر این که نه، نص واضح علامت نیست، چون ثبوتش خیلی مشکله. کسی واضح رو چند نفر دیدن؟ همونایی که در زمان یعرب ابن قحطان بودند و واضح لغت عرب، عرض کنم بر این که میگن یعرب ابن قحطان بوده، اونم که حالا یک چند نفر او رو دیدن و از اون نقل کردن. اما اینکه برای ما اثبات بشه، این کار سختی است. لذا این که یکی از علائم حقیقت و مجاز تصریح واضح باشه، این ثبوتش مشکله. ولی اگه ثابت بشه درسته، اشکالی نداره. مرحوم محقق عراقی هم میگه اگه ثابت بشه منم قبول دارم، ولی ثبوتش مشکله که کسی بیاد با آقای یعرب ابن قحطان ملاقات بکنه و اونم بیاد بگه من این لفظ رو وضع کردم برای این معنا. خب یه عده‌ای چرا اون زمان بودند و دیدند و شنیدند، اما نسل‌های بعد اطلاعی از او ندارند، جز همین استعمالاتی که در ما بین مردم وجود داره. حالا اون دیگه اومده یه مقدار تنظیم کرده، مرتب کرده. نکته دیگری که در اینجا هست، علامت دیگر برای حقیقت و مجاز، تقدیم در ذکر است. تقدیم در ذکر یعنی چی؟ شما وقتی که یه لغتی رو در المنجد باز میکنید، میخواید معناشو ببینید، این وقتی المنجد باز شد، این لغتی که آوردید، میبینید برای این لغت چند تا معنا ذکر کرده. معنای اول، معنای دوم، معنای سوم، معنای چهارم، بعضی ها دو تا معنا، بعضی ها سه تا، بعضی ها چهار تا، بعضی ها بیشتر معنا ذکر کرده. خب شما چی میفهمید؟ المنجد رو باز کردید، یه لفظ میبینید چند تا معنا براش ذکر کردن، اول دوم، کدومش معنای حقیقیه، کدومش معنای مجازیه؟ بعضیا گفتن که اون معنایی که اول ذکر میشه در کتب لغت، اون معنای حقیقیه، معناهای بعدی مجازه. اونا معنای حقیقی نیست، معنای مجازیه. معنای اولی حقیقیه، معنای معانی بعد میشه معانی مجازیه. چرا؟ به جهت اینکه یا معنای دوم و سوم هم معنای حقیقی هن، میشه اشتراک، لفظ میشه مشترک. یا معناهای بعدی چی هستن؟ مجاز هستن. معنای اول حقیقت، معانی بعدی مجاز. اگر ما دلیل نداشته باشیم میگیم معنای اولی حقیقیه و معانی بعدی معانی مجازی هستن. خب اینم فرمایشی است که بعضی از علما در اینجا بیان فرمودن و این در صورتی که برای انسان اطمینان حاصل بشه حرف درستیه. بله، که معنای اول معنای حقیقیه، معانی بعدی مجازیه. اما اگر اطمینان حاصل نشه ما هیچ دلیل تعبدی نداریم که بگیم چون این اول ذکر شده پس این حقیقیه، چون این دوم ذکر شده پس مجازیه. این دلیل تعبدی نیست، اطمینان ماست. اگر ما به این نتیجه رسیدیم که این معنای حقیقیه، این معنای مجازیه، میپذیریم. اگر به این نتیجه نرسیدیم نمیتونیم این رو بپذیریم. یکی دیگه از علائم حقیقت و مجاز الاستقراء است. استقراء یعنی چی؟ یعنی تتبع استعمالات. الان شما بلد هستید، همه تون میگید الفاعل و مرفوع. کی به شما گفته الفاعل و مرفوع؟ این از کجا اومده که الفاعل و مرفوع؟ المفعول و منصوب، المضاف الیه مجرور. این از کجا اومده؟ از تتبع و استقراء در کلمات عرب. یعنی شما هر جا دیدید فاعل بود دیدید مرفوعه، میگید پس کل فاعل مرفوع. صمدیه رو شیخ بهایی اومده نوشته با چی؟ با استقراء. یعنی لغات رو نگاه کرده دیده هر جا فاعل رو دیده مرفوعه، نوشته کل فاعل مرفوع. مرفوع هر جا مفعول منصوبه آمده نوشته کل مفعول منصوب. و الا نه آیه آمده، نه روایتی آمده، نه دلیلی بر این مطلب قائم شده، فقط با استقراء. عرب ها وقتی فاعل فعل میگن فاعل میارن، فاعل و مرفوع میخونن، مفعول و منصوب میخونن، مضاف الیه و مجرور. شما با تتبع استعمالات این قواعد رو، صمدیه رو شیخ بهایی برداشته با تتبع استعمالات به دست آورده. حال این طوره، تمیز این طوره، مفعول به این طوره، مفعول مع این، اینا همه با تتبع و دقت در استعمالات این قواعد به وجود آمده. این قواعد نه از آیات قرآنه، نه از روایات، چیز معتبری هم نیست، یه جعلیاتیست که ما خودمون در اثر استقراء و تتبع استعمالات این رو به دست آوردیم. دیدیم هر جا فاعل مرفوعه، خب گفتیم کل فاعل فاعلن مرفوع. دیدیم هر جا که مفعول منصوبه گفتیم کل مفعول منصوب. دیدیم هر جا که مضاف الیه مجروره گفتیم اسمشو گذاشتیم کل مضاف الیه مجرور. اینا از تتبع استعمالات این به دست آمد. نکته دیگر مثلا در مشتقات میگیم القائم یعنی چی؟ یعنی کسی که ایستاده، فعلا ایستاده، و قاعد یعنی فعلا نشسته. خب این معانی رو شما از تتبع استعمالات به دست میارید. مشتقات معناش چیه؟ افعال معناش چیه؟ اسماء معناش چیه؟ اینها تتبع موارد استعمالات باعث میشه که شما قواعد کلیه رو به دست بیارید و همچنین در جزئیات. در جزئیات هم الفاظ معناش چیه با تتبع به دست میارید. وقتی تتبع کردید، استقراء کردید، معنای الفاظ رو میتونید به دست بیارید. لذا آمدن گفتن یکی از علائم حقیقت استقراء به تتبع موارد استعمالات، مثل اوضاع مشتقات، مثل رفع فاعل و نصب مفعول و قواعد کلیه و اوضاع شخصی هم همینطور. ما هم میگیم بله حرف درستی لوحه سلن اطمینان. اگر اطمینان برای شما حاصل بشه از استقراء، بله این استقراء مثل این دواهایی که الان این دکترای سنتی میگن، میگن این دوا برای این مرض خوبه، دیدن چند نفر خوردن خوب شدن، میگن خب این دوا برای این مرض خوبه، اینو بهش میگیم استقراء. یک نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر این دوا رو میخورن خوب میشن مرضشون، دکترها میگن که این خوبه. حالا اطبای جدید یه جور، اطبای قدیم یه جور، از استقراء میان یه مطالبی رو به دست میارن. یه موقع میبینی تخلف میشه تو نفر صدم یه جایی، یه کسی براش بده این دوا، میبینی حالش هم به هم میخوره، سکته میکنه، میفته میمیره. یکی میبینی خوب میشه. حالا این با استقراء به دست آوردن، گاهی درست در میاد، گاهی هم درست در نمیاد. اگر برای شما اطمینان حاصل شد، بله این حجت میشه. و مثل که شما خودتون یه غذایی رو گاهی میخورید ببینید حالتون خیلی بهتره، معدتون سالمتره، راحت ترید، میگید بعد از چند بار میگید این به نتیجه رسیدم که این برای من مناسبه مثلا یا برای من بده. بله همین با تجربه و با استقرا اومدن یه چیزهایی رو میگن، ممکن هم درست باشه، ممکن هم یه جا تخلف بکنه و درست از آب در نیاد. لذاست که استقرا اگر باعث اطمینان بشه برای انسان، خب حجته، و الا اگر اطمینان نیاره ما نمیتونیم به اینها اعتماد کنیم. بله اینا با هم تداخل هم دارن دیگه. مثلا شما میرید کتاب های عرب ها رو نگاه میکنید، میبینید فاعل همه جا مرفوعه یا مفعول منصوبه، این میشه یک استقرایی برای شما. شما یه قواعد نحوی مینویسید، یه قواعد صرفی مینویسید، یه سری الفاظ رو برایش معانی ذکر میکنید، میگه من از استقراءاتی که به دست آوردم به این نتایج رسیدم. حالا بله یه تداخلی با اعتراض ممکنه داشته باشه. علامت دیگری که در اینجا ذکر شده اصالت الحقیقه است. آیا اصالت الحقیقه علامت برای حقیقت میشه یا نمیشه؟ که حالا ما در اینجا بحثی داریم که مرحوم شیخ انصاری و صاحب قوانین و بعضیا آمدن گفتن اصالت الحقیقه علامت حقیقته، ولی ما قبول نداریم. بعدا انشاءالله این رو باید توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.